زن به خاطر کشته شدن یک نوجوان در فرانسه نیست، بلکه دلایلی داره که مربوط به گذشته است. اما خشونت در فرانسه از مدت‌ها قبل ادامه داشته و این دفعه آشوب‌ها به خیابان کشیده شده و فرانسوی‌ها خواستار حمایت اکثریت اروپایی شدند. اتفاق بزرگ در سال 2004 در زمان شیراک رخ داد و بعد از اون هم در زمان سارکوزی بود که ساختار و نظام پلیس رو تغییر دادن به نفع دولت و این تأثیرات در مواجهه با پلیس مشهود بود. در سال 2005 و 2006 و بعد از اون دولت مکرون این تغییرات رو افزایش داد و مواجهه با مردم در خیابان‌ها بر اساس دستوری که در زمان اولاند صادر شده بود افزایش پیدا کرد. این یه جنگ سخت هست، بدون اغراق باید بگم این جنگ سخت هست و ما شاهد مواجهه واقعی در خیابان علیه مردم هستیم که این موضوع به نوعی نژاد پرستی رو داره تقویت می‌کنه. سوال بزرگ اینه که چرا باید پلیس در فرانسه چنین اقدامی داشته باشه؟ این پرسشی است که مردم فرانسه هم مطرح می‌کنند.
And to see why the police has been in this position.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
بله، گفتگوی همکارانم بود با آقای محمد وفاد، کارشناس مسائل بین‌الملل، که تقدیم حضورتون شد و در این بخش میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر رامین مهمان‌پرست از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه. آقای دکتر مهمان‌پرست سلام، وقت بخیر.
من خدمت شما همکاران محترمتون شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشه. آقای مهمان‌پرست، شما سالها در اروپا مأموریت داشتین، اونجا کار کردین. الان آقای محمد وفات هم یه صحبتی داشتن که گفتن این اتفاقی که الان در فرانسه افتاده به قول معروف این بهانه است برای این اعتراضات و شلوغی ها، ریشه داره. این ریشه ها رو میشه برای ما بگین که چیه دقیقا؟ چه اتفاقی در جامعه فرانسه افتاده و چه خشونتی علیه به خصوص مسلمان ها رخ داده که این آتش رو ما الان داریم میبینیم که زبانه کشیده؟
خب همونطور که در جریان هستید، در کشورهای اروپایی ترکیب جمعیتی تو بعضی از کشورها به صورت ویژه ایجاد حساسیت میکنه، یعنی کشورهایی که در بالای دریای مدیترانه قرار گرفتن معمولا با حضور مهاجرانی از کشورهای مسلمان به اصطلاح جنوب دریای مدیترانه یک جمعیت قابل توجهی رو به وجود آوردن که خب اکثریت قاطع اونها مسلمان هستن. بحث دینی و اعتقادی که متاسفانه در بعضی از کشورهای غربی علارغم ادعایی که میکنن همیشه مشکل و معضلی رو درست میکنه، بحثای قومیتی، حتی بحثای تبعیض نژادی نسبت به رنگ پوست همچنان در این کشورها وجود داره. ما بارها شاهد بودیم که نسبت به سیاهان اعمال رفتار خشونت‌آمیز فقط به دلیل اینکه رنگ پوست اونها رو نمیپسندن یه سری افراد نژادپرست، و متاسفانه در شبکه‌های به اصطلاح نهادهای دولتیشون و پلیس تو کشورهای غربی افرادی هستن که دست به این اقدامات میزنن. ولی در کشور فرانسه الان مسائل مختلفی با همدیگه تلفیق شده و یک وضعیت بسیار شکننده رو به وجود آورده. هم زمینه نارضایتی های اجتماعی، زمینه نارضایتی هایی که نسبت به عدم وجود عدالت اقتصادی وجود داره و بحث تبعیض نژادی. ما هنوز فراموش نکردیم داستان جلیقه زردها رو که در فرانسه از چه نقطه‌ای شروع شد و به چه شکل ادامه پیدا کرد. الان هم متوجه میشیم که با هر تنشی که به وجود میاد، به ویژه نسبت به قتل جوانان و نوجوانانی که پلیس انجام میده و اینا بدون دلیل انجام میشه، صرفا به خاطر اینکه برخی از افراد یک نفرت نژادی دارن یا نسبت به مسلمان ها یک نفرتی دارن، این اقدامات رو انجام میدن. نمونه دیگرش در سوئد که اون بحث قرآن سوزی رو شاهد هستیم. و صورت جامعه ای که نتواند بر اساس ادعایی که میکنه رو آزادی بیان یا احترام به عقاید دیگران برخلافش بخواد رفتار بکنه، این زمینه ها منجر به بروز بحران هایی میشه که الان فرانسه در طی چند سال گذشته بیشترین بحران رو باش رو برو بود.
درسته. بعد حالا شما فکر میکنید که تبعاتش الان چی هست؟ این اتفاقاتی که داره میفته و حالا خب وزیر دادگستریشون هم گفته که میخوان شبکه های اجتماعی رو محدود کنن، مخصوصا برای نوجوان ها. یه خبری هم که اومد این بود که والدینی که اجازه میدن فرزندانشون شب بیرون بیان ممکنه با 2 سال زندان و 30,000 یورو جریمه هم مواجه بشن. این نکته بود که وزیر دادگستری فرانسه بهش اشاره کرده. این تبعاتش فکر میکنین که برای دولت فرانسه چی هست؟ شما تو این چند سال شاهده تظاهرات گسترده بودیم از جلیق زردها بگیر، خب اونجا هم باز برخورد پلیس سخت بود با معترضان و الان هم این قضیه. این چندمین باره که حالا یک مسلمان میتونیم بگیم یک نوجوان داره به دست پلیس کشته میشه. تبعاتشو میخوام بدونم برای دولت های مکرون چیه دقیقا؟
ببینید، اگر راه‌حل‌های ریشه‌ای اتخاذ نکنند مسئولین دولت فرانسه، این قضیه حل نخواهد شد و به مرور زمان گسترده‌تر میشه. شاخه‌های مختلف معترضین بخش‌های دیگه اجتماع به همدیگه نزدیک خواهند شد. یه نکته‌ای که این وسط خیلی قابل توجهه اینه که یک صحنه‌ای الان در فرانسه به وجود اومده. ادعای مسئولین دولت فرانسه نسبت به آن چیزی که در کشور خودشون میگذره و اگر همچین صحنه‌ای در یک کشور دیگری اتفاق میافتاد، به خصوص اگر کشور اسلامی یا کشور مستقلی بود، ببینید چقدر تفاوت داره. اولا سرکوب وحشیانه انجام میدن، از قتل یک انسان بیگناه حمایت میکنن و معترضین رو میگن اراذل اوباش. همین حکومت و همین دولت نسبت به اتفاقاتی که در کشورهای دیگه میفته ببینید چه شکلی برخورد میکنه و چه ژست حکومت آزاد و طرفدار آزادی بیان و آزادی رفتار رو عمل میکنه. الان دارن شبکه‌های اجتماعی رو محدود میکنن، بهانه‌شون اینه که این شبکه‌های اجتماعی نوجوانان و جوانان زیر 15 سال رو تحریک میکنه، اونها رو به خشونت وادار میکنه، یا ریشه های این درگیری رو از طریق شبکه‌های اجتماعی معتقدن که توسعه پیدا میکنه و میگن باید محدود بشه. تو همین شرایط اگه توی کشوری دیگه این اتفاق بیفته و کسی بخواد شبکه اجتماعی رو محدود بکنه، فریاد میزنن که اینا جلو آزادی بیان رو گرفتن و اجازه نمیدن که مردم از حقوق خودشون دفاع بکنن و استفاده بکنن. من میخوام بگم یه نکته اصلی در دنیای غرب همین تبعیضیه که در تعریف واژه‌ها و ادعاهایی که میکنه و در عمل رفتار متناقضش وجود داره. همین بحث رو ما توی حمایت از تروریست ها داریم، میبینیم که فردی مثل سردار سلیمانی رو اونها به عنوان یک تروریسم اعلام میکنن، در صورتی که ایشون قهرمان ملی مبارزه با تروریسمه و خودشون که از تروریست ها حمایت میکنن رو یه وجهه خیلی خوبی بهش میدن. تو بحث هسته‌ای شما نگاه میکنید میبینید کشورهایی که میخوان از دانش هسته‌ای برای پیشرفت اقتصاد و صنعت و کشاورزی و پزشکیشون استفاده کنن و تحت فشار میذارن، ولی خودشون سلاح هسته‌ای دارن و تهدید میکنن کشورها رو و تو رقابت‌های هسته‌ای هم دائم سعی میکنن بودجه‌هاش رو افزایش بدن. این دوگانگی رفتار کشورهای غربی موزل اصلی مشکل اصلیشونه. قطعا اگر دولت فرانسه نسبت به خواسته های مردم در احترام به آزادی بیان، در احترام به اعتقاداتی که اونها دارن، در کنار گذاشتن تبعیض نژادی و تبعیض اعتقادی، اگر رویه درستی را اتخاذ نکنه، این بحران ها گسترده تر خواهد شد و با سرکوب اینها نمیتونن جلو این کار رو بگیرن. ممکنه در یک مدت کوتاهی کمرنگ بشه، ولی یک آتش زیر خاکستری برای دنیای غرب خواهد.
درسته. حالا این بحث رو که ما میبینیم، حالا بحث مسلمانان تو سوئد هم ما داریم میبینیم، الان چند این باری که دارن قرآن رو آتیش میزنن، اگر همچین اتفاقی مثلا بر یکی بیاد یه نگاه چپ به پرچم همجنسگراها بکنه، کلی اونجا داد و قار را میندازن و نمیدونم مباحث قضایی رو پیش میارن. اما الان ببینیم که میان راحت کتاب مقدس مسلمان ها رو توهین بهش میکنن، آتیش میزنن، اون هم با حمایت دولت. یعنی اینم دیگه یه پدیده جدیدیه که داریم میبینیم که دولت داره حمایت میکنه و مجامع حقوق بشر هم ساکتن. حالا دیروز اتحادیه اروپا بعد از 4 روز مثلا اومد محکوم کرد.
خب ببینید، من فکر میکنم اگه سوابق تاریخی بعضی از همین کشورهای اروپایی رو نگاه بکنیم، متوجه میشیم که از چه قبائلی بودن و چه نوع رفتاری داشتن، چه جنگهای خونینی تو خودشون داشتن و سر بحثهای جنگهای صلیبی چه کشتارهایی را انداختن. احترام گذاشتن به ادیان و عقاید دیگران یه رکن اساسی جامعه بین الملل باید باشه. غربیا علارغم تمام اون ادعایی که میکنن، دارن وارد یک فضایی میشن که میخوان یک درگیری و تنش ایجاد کنن، یا شاید خودشون رو یک نژاد برتر میدونن، به خودشون اجازه میدن که هر نوع رفتاری رو نسبت به جوامع دیگه به خصوص مسلمان‌ها داشته باشن. این نوع برخورد حتما برای این کشورها مشکلات زیادی درست میکنه. اولین مشکلی که برای اونها به وجود خواهد اومد در همشکسته شدن تمام ادعاهای اونهاست نسبت به روشنفکری و نسبت به آزادی بیان و نسبت به احترام به دیگران. آزادی بیان حتما معنیش توهین به اعتقادات دیگران نیست. آزادی بیان معناش این نیستش که شما بخواید یه جامعه ای رو تحقیر بکنید یا یه افرادی رو تحت فشار قرار بدید و با اونا با تبعیض رفتار بکنید. و اگر قرار باشید که یک رفتار عادلانه ای در این کشورهای غربی ایجاد نشه و همین رفتار تبعیض‌آمیز رو دنبال بکنن، اونها مسبب اتفاقاتی خواهند بود که دامن خود اونها رو در کشورشون میگیره و به جای صلح و ثبات و آرامش و زندگی مسالمت آمیز در کنار همدیگه، با بحران‌های بزرگ اجتماعی و طبیعتاً بحران‌های اقتصادی به دنبال اون روبرو خواهند شد.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مهمان پرست. متشکرم. روز خوبی داشته باشین. خداحافظتون باشه.
قربان شما. خدا.
گفتگو کردم با جناب دکتر رامین مهمان پرست از دیپلماسی با سابقه کشورمون و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه. میخوایم با جناب آقای دکتر مسعود شجره هم صحبت بکنیم، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن، که تا لحظاتی بعد گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. آقای دکتر شجره سلام، وقت بخیر.
علیکم سلام،
حال شما خوبین؟ چه خبر؟
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشین. آقا چه خبر از فرانسه؟ حالا ما خبرها رو داریم مرور میکنیم، فکر میکنین که این اتفاق چه تبعاتی داره؟ الانم حالا خبرهایی که منتشر شد مبنی بر محدودیت شبکه‌های اجتماعی بود در فرانسه. حالا شما در اروپا زندگی میکنین، بحث نژادی و نژاد پرستی اونجا خب خیلی مطرحه، هم در انگلستان ما شاهد بودیم این چند وقته، هم در فرانسه این چندمین باره که یک نوجوان، یک فرد غیر فرانسوی، تبعه فرانسوی و مسلمان داره کشته میشه، اونم به دست پلیس، و میگن خیلی پلیس خشنی هم داره فرانسه. در خدمتتون هست.
بله، متاسفانه محیط اینجا یه محیط به صلاح نفرت پرورانه ای هست بر علیه اقلیت ها و در رأس این مسلمان ها متاسفانه این محیط تنفر که ایجاد شده از طرف سیاستمداران، روزنامه ها، نشریه ها، و این باعث میشه که واقعا یک بی‌عدالتی که در موقع معمولی قابل قبول نیست تو اجتماع اینجا پیاده بشه بر علیه این اشخاصی که از اقلیت ها هستن یا از گروه های مسلمان هستن. مخصوصا این محیط تنفر که ایجاد شده بیشتر تمرکز میکنه روی مسلمان ها و باعث شده که واقعا حتی زندگی جوانان در خطر باشه، نه از طرف به اصطلاح افراطی های اجتماع، بلکه از طرف پلیس ها و مامورات انتظامی. این مسئله که پیش اومد اگر ویدیوش نبود واقعا اینها با دروغ و مسائل مختلف سعی میکردن یه جوری این مسائل رو توجیه کنن، ولی ویدیوش واقعا نشون میده که این یک مسئله استثنایی نیست، نشون میده که سیستماتیکلی پلیس فرانسه این خشونت ها و این جنایت ها رو داره انجام میده و در حقیقت احساس میکنه که میتونه این کار رو انجام بده و سوالگو و جوابگو نباشه. تا همین اندازه هم ما میبینیم در اروپا، جای دیگه، در انگلیس و جای مختلف یه حالت واقعا دوگانگی هست. یعنی اینا از یک طرف به صلاح همش بحث حقوق بشر و انسانیت و وظایف اجتماعیشون میکنن، از یک طرف دیگه این جور وحشیگرایی ها رو توجیه میکنن. مثلا ببینید شما، یکی از مسائلی که واقعا این به صلاح این شورش ها توی فرانسه داره اجرا میشه، نه فقط به خاطر اینه که اینها این عمل غیر انسانی رو پلیس سیستماتیکی انجام داده، ولی جوری که رئیس جمهور و بقیه سیستم داره این رو توجیه میکنه و واقعا حاضر نیستن قبول بکنن که یک سیستم دوگانه‌ای دارن که بر علیه اقلیت ها و در رأسش، من تکرار میکنم، رأسش مسلمان ها هستن و دارن یک در حقیقت شهروندی مسلمان ها در اروپا و در غرب یه شهروندی خیلی درجه پایین تریه.
درسته. بعد آی دکتر، خب الان این بحثی که فشار بر اقلیت ها رو شما اشاره کردین، خب ما الان این بحث سوئد هم خوبه که مطرح بکنیم و این قرآن سوزی که الان اونجا اتفاق افتاده. من یادم یک زمانی با حضرت عالی که گفتگو میکردم میگفتین که زمانی که سلمان رشدی اون کتاب رو به قول معروف منتشر کرد تو جوامع اسلامی، تو کشور اسلامی اون کتاب رو آتیش میزدن، تو همین غربی ها میگفتن که آقا این نمیدونم توهین به عقیده است و افکار و نباید مثلا کتاب رو آتیش بزنن، اما الان خودشون دارن قرآن رو آتیش میزنن. اینم میفرمایید؟
بله فقط در جای دولت ها و مملکت های و سرزمین های اسلامی نبود، تو خود برادفورد، تو شهرهای انگلیس، تو شهرهای جای دیگه مسلمان ها به خاطر که اینقدر تحت فشار بودن به خاطر تبلیغات و حیات سلمان رشدی و کتابش، شروع کردن کتابا رو سوزوندن و تمام روزنامه ها و مجله ها و کانال های تلویزیون شروع کردن بحث میکردن که کتاب سوزی بر علیه آزادی بیان و آزادی تفکره. الان قرآن سوزی شده آزادی بیان و آزادی تفکر. یعنی شما کتاب معمولی رو اگر بسوزونین بر علیه آزادی بیان و آزادی تفکر هستی، ولی قرآن رو هیچ مسئله نداره، حتی باید دولت ها ازش حمایت کنن چون حمایت از آزادی بیانه. ببین این اشخاصی که میان این قرآن رو میسوزونن نمیان یه روز صبح بلند بشن میگن آها ما میخوایم آزادی بیان داشته باشیم، آزادی تفکر داشته باشیم، چیکار کنیم بریم قرآن بسوزونیم. اینها برنامه‌ریزی شده که به اصطلاح تنفر پروری بکنن بر علیه مسلمان ها و نشون بدن که مسلمان ها به اصطلاح قدرتی تو این اجتماع ندارن. اگر اینا بخوان تورات رو آتیش بزنن، میدونن که یهودیان قدرت دارن و اصلا امکانش نیست که بتونن یه همچین کاری رو حتی تفکرشو بکنن. بنابراین آزادی بیان و آزادی تفکر یه چیزی که فقط اشخاصی که قدرت دارن توی اجتماعی غربی میتونن پیاده بکنن، نه یه عده مسلمون، نه یه عده اقلیت. ماها واقعا این آزادی بیان یک چماقیه که تو سر ما میخوره. اگر بر علیه یهودیان صحبت بشه میگن انتیسمیتیک، غیر قانونی. اگر بر علیه حتی سیاه‌پوستان و اقلیت‌ها صحبت بشه میگن آقا این ریسیزم و فاشیسم. ولی وقتی بر علیه مسلمان‌ها این حرکات انجام میشه میگن آزادی بیانه. واقعا این یک به اصطلاح یک دوگانگیه که به هیچ وجه نمیشه توجیه کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر شجریم. متشکرم، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. ساعت 12:51 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با رویداد.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
۳۰۱۰۳۵ سامان پیامک ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. خب میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی و غرب آسیا. آقای دکتر سید افقهی سلام، وقت بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام و احترام دارم. آقای عسکری،
یک بحث آقای زیاد نخاله انجام دادن دبیرکل جهاد اسلامی در خصوص تسلیح کرانه باختری و شیشه عمر رژیم صهیونیستی. این جمله فکر کنید چقدر تو بحث اراده جبهه مقاومت رویه جدیدی رو ایجاد میکنه و حضور مردم کرانه باختری و حتی اعراب فلسطینی مقیم درون سرزمین های اشغالی چطور میتونن این شیشه عمر رژیم صهیونیستی رو بشکنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این اظهارات رو آقای زیاد نخاله بعد از ملاقات تاریخی با مقام معظم رهبری، پس از آنی که جنگ انتقام آزادگان، همون جنگ 5-6 روزه جهاد اسلام با رژیم صهیونیستی به پایان رسید، مدت کوتاهی بعدش اومد ایران و خدمت مقام معظم رهبری رسید و اونجا مقام معظم رهبری فرمایشات راهبردی رو مطرح کردند که مسئله کرانه غربی، جایگاه این منطقه جغرافیایی، حساسیتش و همچنین فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که برای توسعه جبهه یاری با دشمن و سخت کردن بار فشار از دوش غزه‌ای‌ها در واقع باید یک فکر اساسی کرد. و اخیرا هم یک جمله جالبی صبح من دیدم، ایشون گفتش که بعد از رهنمودهای رهبر انقلاب ما قطعا اقدامات جدیتر و گسترده‌تری و تکلیف ما رو این رهنمود و این در واقع خواسته رهبر ایران برای ما تعیین تکلیف کرد و از این به بعد ما به طور گسترده تری حرکت خواهیم کرد. حالا این به طور گسترده تر یک منظومه است، یک سبد، فقط هم مسئله رویاروی نظامی نیست. بحث عصیان مدنی هست، بحث تظاهرات هست، بحث عملیات روانی هست، بحث جنگ سیاسی هست، بحث وحدت میادین داخل فلسطین و وحدت میادین در قالب محور مقاومت و کشورها و سازمانهای منتصر محور مقاومت، یک تحول جدیده که بعد از اینم استحضار داره با رسکری که آقای هنیه هم خدمت آقای رسید. بنابراین معادله در حال تغییر از وضعیت تاکتیکی به وضعیت راهبردی. من دیدگاه ها هم امکانات هم شیوه ها و هم نقش های راه و هم روش های خشونت و تسعید که خود اسرائیلی ها هم الان احساس خطر می کنن و استشهاد کردن. یکی از فکر کنم آقای مکسیم بود، مکسیفین یا همچه اسمی از سرمسا هشدار به بنگفیر میگه ببین در فرانسه هرچی خشونت بالاتر باشه از سوی پلیس و امنیت، مردم عکس عمل شدیدتری نشون میدن. و ما آقای بنگفیر کاری نکن که وضع داخل اسرائیل هم به انفجار کشیده شده، چون الان هم مخالفین قانون اصلاحات قضایی هم
26مین هفته تظاهرات بود فکر میکنم، میگه بله که توی تل‌آویو این تظاهرات اخیری که بود بیش از 125 هزار نفر شرکت کرده بودن.
حالا من میخوام یه چیز دیگه ای اضافه کنم که قبلا هم در صورتی که قبلا خدمتتون داشتیم عرض کردم. بله. مسئله تظاهرات به این حد بسنده و متوقف نخواهد شد و همین هفته گذشته برای اولین بار پلیس اقدام به برخورد فیزیکی میکنه با تظاهر کننده ها و حتی یه دور بازداشت میکنه. اگر این باز هم ادامه پیدا بکنه و این برخوردهای فیزیکی و خشونت رو به فزونی بره، قطعا از اون طرف برخورد متقابل خواهد شد و این اگر ادامه پیدا کنه که من احتمال میدم ادامه پیدا بکنه، ممکنه منجر به ظهور سلاح بین دو طرف بشه. هم مخالفین الان اسلحه دارن، یعنی خیلی از میدونی سفنیس همشون مسلح هم.
بله بله مسلح هم.
و هم خود دولت رژیم مسلح هستن. برابر این وضعیت رو آقای زیاد نخاله در نظر داره، تحت نظر داره و با شتاب و با سرعت در حال مسلح کردن کرانه غربی هستن و تغییر تاکتیک ها و شیوه های برخورد خیلی متنوع تر شده، خیلی گسترده تر شده، حتی سطح تلفاتش هم بیشتر شده، هم در حوزه شهرک نشین های غاصب و هم در حوزه نیروهای امنیتی و نیروهای ارتش رژیم سنیسی. بنابراین این اظهارات آقای نخاله که شیشه عمر رژیم، همین در واقع داده هایی است که ما میبینیم، همین برخوردها و همین تجلیاتی است که در عرصه های مختلف، در صحنه های مختلف، به شیوه های مختلف، هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروه جمعی، بچه های مقاومت حماس، جهاد اسلامی، اول مصطفی، فتح انتفاضه، الان همه تو میدون هستن و بخشی از بار خودشون رو از غزه خوشبختانه منتقل کردن به کرانه غربی. از سوی دیگه حکومت محمود عباس هم رو به اضمحلاله. دیگه اون هیبت و اون سطوت صحابت که تهدید میکرد بگیر بدن زندان زندان هماهنگی، این خیلی تضعیف شده و هم خود محمود عباس ظاهرا بوی الرحمانش در اومده و هم هر کس میخواد جای محمود عباس در واقع جای بزین بشه، دیگه اون قدرت و اون گستردگی تسلط محمود عباس بر کرانه غربی رو نخواهد داشت. این عوامل رو اگر ما به صورت قطعات جورچین کنار هم بذاریم، صحبت آقای نخاله دور از واقعیت نخواهد بود.
یه نظرسنجی مال توی که خبرها من دیدم که از خود مردم فلسطین انجام شده، اونا راه حل مقاومت رو
80% بله
بله بله
80% و عملا هم همین الان شما ببینید در کرانه غربی برخوردها روز روز رو گسترش، در غزه خب مقاومت همچنان با صلابت در حال افزایش توانمندی ها و تسلیحات خودشه، در شهرهای 1948 فلسطینی 1948 مرتب برخورد درگیری در خود شهر بیت المقدس مرتب، هم نمازگزارا هم مسئله علی‌رغم تمام فشارها و در واقع موانعی که رژیم ایجاد کرد، ما دیدیم که بیش از 100 هزار نفر در واقع مسجد اقصی نماز عید قربان برگزار کردن. این نشون میده که مردم فلسطین علی‌رغم تمام فشارها، محاصره ها، تهدیدها، اینها دست از پا در واقع خطا نمی کنن، دقیق دارن حرکت میکنن، با محاسبه دارن حرکت میکنن و با حداقل در واقع تلفات حد اکثر ضربات رو به رژیم دارن میزنن. این تنوع این درگیری ها، تنوع این جبهه ها